زادی. مسیر شماره 5، مسجد الجواد، میدان هفتم تیر، خیابان شهید مفتح، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 6، مسجد حضرت امیر، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 7، مسجد حضرت مهدی، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 8، مسجد حجت ابن حسن، خیابان رودکی، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 9، مسجد جامعه امام سجاد، خیابان آیت الله شهید اشرفی اصفهانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. مسیر شماره 10، مسجد امام جعفر صادق، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. مسیر شماره 11، مسجد حضرت رسول اکرم، تهران سر، بولوار شاهد، میدان کمال الملک، بزرگراه شهید لشکری، میدان آزادی. مسیر شماره 12، مسجد نظام مافی، بولوار آیت الله کاشانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. سپاسگزارم و دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم شنونده مجله انقلاب باشید.
باز هم زمان گذشت و مجله انقلاب گشوده شد. سلام، روز بخیر. من دلم میخواهد خانه‌ای داشته باشم پر دوست، کنج هر دیوارش دوست هایم بنشینند آرام. گل بگو گل بشنو، هر کسی میخواهد وارد خانه پر عشق و صفایم گردد، یک سبد بوی گل سرخ به من هدیه کند. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، از این لحظه با برنامه زنده مجله انقلاب کنار توجه و تأمل شما هستیم در حوالی یک ساعت پیش رو. امروز با شما از انعکاس و بازتاب جریان بزرگ انقلاب اسلامی ایران در سایر انقلاب ها و پویش ها و جنبش های جهان سخن خواهیم گفت. همینطور در گفتگو با یکی دیگر از کارشناسان برنامه، آقای عبدالرضا مجدی، به هنر انقلاب خواهیم پرداخت. نکاتی پیرامون جریان جاری مردم در اون روزگاران رو در بیان رضا مختاری اصفهانی گوش خواهیم کرد. و سومین میهمان ما نیز جناب آقای حبیب اسماعیلی هستند که مدیر موزه و کتابخانه حرم امام خمینی و همینطور پژوهشگر تاریخ معاصرند. ایشان در باب بازتاب انقلاب مردم ایران در سایر انقلابها و پویشها و جنبشهای جهان با شما سخن خواهند گفت. شما شنوندگان ارجمند مجله انقلاب هم اگر در اون روزگاران بودید و تجربه کردید، این جریان جاری رو میتونید با ما تماس بگیرید. اگر هم نبودید و از فرزندان پسا انقلاب هستید، میتونید همچنان با ما تماس بگیرید و اگر نکته‌ای یا نظری پیرامون این موضوع دارید با ما در میان بگذارید. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک، 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ما. منتظر شما هستیم در مجله انقلاب. انقلاب اسلامی ایران به نام آغازگر خیزش بیداری اسلامی در نیمه دوم قرن بیستم، شروع دوره جدیدی از ظهور اسلام با رویکرد سیاسی را به جهان اسلام نوید داد و پیروزی برجسته‌ترین حرکت اسلامی در این دوره دیگر خیزش‌های اسلامی را به تکاپو واداشت. میزان تأثیرگذاری انقلاب اسلامی بر همه جوامع اسلامی یکسان و یک نواخ نبوده، بلکه با توجه به اوضاع خاص هر منطقه و نیز نزدیکی فکری، فرهنگی و جغرافیایی میزان تأثیر آن متفاوت بوده است و هر اندازه که ملت ایران در نیل به اهداف انقلابی خود با ملت‌های دیگر وجه اشتراک داشتند، به همان نسبت استقبال از این انقلاب گسترده تر بوده است. شما شنونده مجله انقلاب هستید. تایپیست مجله انقلاب همین لحظه در برنامه حاضر شدن. آقای قیتونی درود بر شما و خوشحالم که میبینم تو.
مهدی جان حالت خوبه؟ سلامتی آقا.
دیدارت باعث خوشحالی و خرسندی.
همچنین آقا، من چند روز بود ندیده بودمت. اومدم از آقای راست سراغت یادم گفت آقا مهدی محمدیان داخلن، برو ببینش چه سلامتی باش.
باعث خوشحالی دیدارت.
خواهش می‌کنم. منم تو آقا این کارای منو شما انجام دادی. من نمیدونم چه جوریه این کارای من، همیشه راست سرش شده است. میام تو دفتر میبینم کاری نمونده، فقط بشینم و تایپ بکنم.
آدم‌های خوب این گونه کاراشون همینطوری خود به خدایی یه دفعه رو برام. قربانتو. بریم سراغ مهمان اول. مگه موافقی؟ قرار هست که با جناب آقای عبدالرضا مجدی صحبت کنیم، پژوهشگر هنر و تاریخ. درود بر شما آقای مجدی و بسیار خوش آمدید به مجله انقلاب.
درود بر شما، سپاسگزارم.
خوشحالم که صداتون رو.
آقای مجدی بندم سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید.
سپاسگزارم. سلامت باشید.
خدمت شما عرض کنم که آقای مجدی نوع نگاهشون و زاویه دیدشون نسبت به هر موضوعی که باهاشون سخن میگیم به چند دلیل نوع نگاه متفاوتی است. اول اینکه ریشه در پژوهش داره.
بله.
دومی که چون خودشون دست جدی در موضوع پژوهش و هنر دارن، بله، معمولا آنچه که با ما در میون میگذارن خیلی بدی و تازه است.
دقیقاً.
ما شنونده صحبت‌های شما در پیرامون موضوع هنر انقلاب هستیم.
بله، خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم. خب ما جلسه قبل باز میگم دوستان ممکن نشنیده باشن، بحث موسیقی رو داشتیم ادامه میدادیم.
بله.
رسیدیم به موسیقی نواحی و این ریشه کهن موسیقی انقلابی و موسیقی به اصطلاح حماسی. حالا این کلمه موسیقی حماسی هم بعضیا بهش اعتقاد دارن که خیلی مصداق درستی نداره. این حماسه یعنی چی؟ حالا اعتراض، یعنی در واقع به نوعی به این ترکیب معترضن، لازم تحقیقی و فنی بحث خودش رو داره که آیا موسیقی حماسی ما داریم یا نداریم. خب با توجه به چیزی که الان شنیدیم، یه کوچیک من مختصری فقط توضیح بدم راجع به این بخش از موسیقی، بعد میرسیم دوباره به هنر تجسمی اگر اجازه بدید.
حتما.
و تأثیرات هنر تجسمی از آنچه که در سالهای انقلاب به جا موند، بعد از اون در خودش در واقع یک سری مسائل حل کرد، استحاله داد، شکل دیگری بهش داد. خب موسیقی در واقع میتونیم بگیم به اصطلاح حماسی.
بله.
ما در ایران در بخش موسیقی سازی، نه موسیقی آوازی. خب موسیقی آوازی خودش گفتیم که روایت‌های متعددی وجود داره، روایت‌هایی که بیشتر حالت منظومه خوانی و بر اساس شخصیت ویژه افراد خاصی که رشادت‌های انجام دادن.
مثل چی؟ مثلا
مثلا با توجه به اونچه که ازش به جا مونده، بهادر منظورم هست.
بسیار خوب، بله متوجه شدم.
که می‌دونید که رضا شاه ایشون رو بدبینی ایجاد میکنه براش به دلایلی که میدونیم، اون مشکلاتی که برای کسان دیگه هم ایجاد کرد مثل تیمورتاش، مثل داور، و ایشون رو به قتل میرسونه. خب این همین به صورت یک منظومه در بین بختیاری ها سردار اسد مونده و خونده میشه. بنابراین میتونیم بگیم که پیشینه ما رو در واقع بخوایم بریم، حتی ما آثاری داریم در منطقه بلوچستان که به دوره همایون شاه میرسه، در مورد جنگ هاست، جنگ ها و اون داستانی که همایون شاه هندی میاد به ایران پناهنده میشه به دربار صفوی رو به خوبی اینجا تو این اشعار میبینیم که شاعران بلوچ که در واقع خواننده و نوازنده هستن اینا رو حفظ کردن.
و اینا جزء ادبیات فولکلورشون حساب میشه یا اینکه
کاملا؟
آها
کاملا.
خب
مثلا دادشاه به عنوان مثال، نمونهای دیگری که در اون منطقه هست، هانی و شیخ مرید، از بزرگ شما چیزایی که مثل میرغنبر، مثل از بزرگ شما باز الان یادم نیست، ولی قطعاتی که کاملا بعضیش مربوطه به حتی جریان انگلستان و موازی با همون اتفاقات جنگ جهانی اول هستش، که اینا همه توی در واقع در سینه شاعران، شاعران بلوچ مونده و در اجراهاشون هست که زمانه طولانی، مثل بیتخانی کردی.
بله متوجه شدم.
بیتخانی کردی هم ما در مورد جنگ ها فراوان داریم، در مورد اتفاقات تاریخی. خب اینا در واقع وظیفه‌شون بود که بیان اینها رو در واقع حفظ بکنن
و روایت کنن.
آفرین. چرا؟ چون رسانه دیگه وجود نداشت.
همینطوره.
اینا رسانه بودن.
خب این در بخش آوازی.
آره، اینا که حتی در حوزه سازی هم همینطور، اینا رسانه بودن. حالا در حوزه سازی اینا وسیع‌تر میشه داستان. یعنی ما به جای می‌رسیم که ساز و دهل داریم که الان قطعی که می‌شنیدیم که سرنا بود، اینا فقط رقص نبوده، بازی نبوده، یه تعداد زیادیش جنبه رزمی داشته. مثلا تو منطقه شرق خراسان اگه دقت کرده باشید، یک سری بازی‌هایی هست که با افغانستان و با هرات مشترک هست، حتی داخل به سمت حتی کابل، که مثلا حتن بهش میگن، دوستان خراسانی میشناسن، خراسان شرقی، که این یه بازی کاملا نظامی هستش، یعنی خیلی خسته کننده و دشوارم هست، یعنی کسی حتن بتونه برخصه، خیلی کار ساده ای نیست، کار بسیار دشوار و یه آدم خیلی سرحالی میخواد که بتونه این بازی ها رو انجام بده. و همینطور توی منطقه کرمانشنشین که یا در واقع عاشقای کرمانش، که اونها هم خیلی بازی های دشواری دارن که جنبه نظامی داره، خیلی هاش جنبه دفاعی داره. حتی چوب بازی که ما داریم توی بختیاری همین حالت، و جاهای دیگه زیاد چوب بازی های مختلف داریم که اینا در واقع یه دفاعی است که برای چوپانان بوده که بتونن با چوب از خودشون دفاع کنن، از گله دفاع کنن، از مایملکشون دفاع کنن و از آنچه که داشتن که بهش میگن مال به اصطلاح. اما اگه اجازه بدید بریم به فاز و مرحله در واقع، اگه فرصتی باشه، هنر تجسمی. یک چند تا یادداشت من دارم که بعد نیست که بهش اشاره بکنیم. ساعت گذرا که چه در واقع اتفاقاتی افتاد در اون سالها و چه چیزهایی برجسته شد در خود انقلاب و چه چیزهایی تغییر کرد. ما یه اتفاقی که در اون سالها شاهدش بودیم، تمثال شکنی بود به اصطلاح، که من همیشه یادم این تو هم از نزدیک اینو من دیدم، هم چون من هم مثلا توی سال 50 یزدم بودم.
منظورت در مورد مجسمه‌های شهریه؟
مجسمه فقط نبود، هم مجسمه‌های شاه و رضا شاه بود که این اتفاق افتاد، هم چیزاشون بود، هم توی ادارات به اصطلاح تصاویر و عکسایی که تو قاب بود.
متوجه شدم.
کاملا در مورد یزد کاملا یادمه که به عنوان مثال تو اداره کل دخانیات گفتم آقا این مثلا اتفاق افتاده و این بعد از اون دیگه وقتی که عکسای شاه اومد پایین و عکسای رضا شاه خیلی تغییر کرد همه چی.
این جریان انقلابی یا جریان پس از انقلاب؟
درست تو جریان انقلابه،
تو همون سالها.
خب من خودم شاهدش بودم، یعنی تو یزد من از نزدیک دیدم اینو و توی یکی از ادارات. بنابراین چون من دایم اونجا توی این اداره مسئول بود، بنابراین میبینیم که این زمانی که، یعنی واقعیت اینجاست که اینا جنبه نمادین داشته، این زمانی که این تمثال پایین اومد اصلا کلن جو تغییر کرد، چون نماد اساسی اومد پایین، یه نماد ما. حتی در عراق من یادم هست بر سر پایین آوردن مجسمه شاه توی میدون باغ ملی کسانی کشته شدن، یعنی تیراندازی شد و اینجا درگیر شدن و اونجا پای مجسمه جان دادن که این ماندگار شد و خیلی شهرش دیگه هم شاید این اتفاق افتاده باشه همچون تو تهران، که اون حالا کسایی بودن که در واقع وظیفه تو خود شهربانی و اینا دفاع از این مجسمه ها رو داشتن، که خب بر صورت درگیر شده بودن با مردم و تعداد مردم هم زیاد بود. اون تصویری که و عکسایی که مونده از اون صحنه هایی که مردم از مجسمه ها بالا رفتن یا اینا رو آتش زدن یا خواستن از جا در بیارن، چون خیلیش پای بتونی محکمی هم داشت، اون که برنزی بود سنگین بود، کار ساده ای نبود، و کم خالها به حتی مثلا متوسل شدن که با تناب اینا رو بکشن به وسیله جیپ و وسایلی که داشتن. و این تصویری که داریم با اون لباسای خاص اون دوره، هنوز لباس نظامی مد نشده، اینا روی مجسمه اونجوری رفتن بالا.
بله.
به شکلای مختلف این چندین عکس این شکلی هست که از عکاسای انقلاب به جا مونده و من نزدیک اینو دیدم. این صحنه رو
این جریان مال اون دوره است که در واقع مردم و توده به جریان پیشگامان انقلاب پیوستن دیگه، درسته؟
این دقیقاً تو خود بحبوح انقلاب هست، هنوز در واقع در حال افول و در واقع پایین آوردن این نمادهای حکومت هستن. از حضور شما این یک تمثال زدایی که از میتونیم اسمشو بذاریم، همطور در مورد تصاویر که شکستن قاب‌های این ادارات و ادارات به ویژه بود که اینا رو پایین آوردن و با عکسای آقای خمینی و آقای از حضور شما طالقانی و رهبران انقلاب اینا رو جا میشه گفت که عوض کردن جاشو به نوعی. موقع اون عکسا خیلی ساده بود و عکسای جدید نبود، عکس قدیمی بود، مثلا یه سری چاپایی بود که حتی مال دهه 40 بود، بعضیش مال دهه 30 بودش، که اون عکسای اولیه به این شکل من یادم کاملا عکس سیاه‌سفید. بعد بحث از حضور شما مجدداً در مطبوعات هست که همین اتفاق وقتی که شاه رفت، ما بزرگترین فونت الاز گرافیکی، بزرگترین فونت مطبوعات رو اون موقع دیده بودیم و دیدیم، یعنی اصلا همچین فونتی وجود نداشت قبلش.
همون جمله شاه رفت رو دارید میگید دیگه، درسته؟
فقط اون نبود، همه شما اگه مطبوعات سال 57 تو من چون از نزدیک یادمه، من روزنامه در خونمون میومد. ببین از یه تاریخی مخصوصا بعد از 17 شهریور، چون که دست شاه به خون مردم متأسفانه آلوده شد، این خیلی تاثیرگذار بود مسئله این در واقع تجاوز به جان و مال مردم از طرف حکومت. این اخباری که شما میبینید اونجا در تیترای روزنامه ها بسیار درشت هستش، یعنی ما همچین فونتی نداشتیم مثلا. حالا بزرگترینش در همون شعرف خودشو متجلی کنه که اون چیز معروف، اون عکس معروف هستش، مثلا خود مردم هم میامدن تو اینا دست میبردن یه پرانتزی اون بالا وا میکنن میشن در رفت مثلا، این عکس ها موندش، یعنی خود مردم یا شکلهای مختلفی رو مردم از این روزنامه اون روز رو دست گرفتن و اون عکسایی که مونده ازش به نوعی میتونیم بگیم که حالا چند تا از این اتفاقات هست، جای مختلف این اتفاق افتاد. من جمله یک حرکت دیگه که انجام میشد بوق زدن ماشینا تو مسیر حرکت بود در همین روزهایی که مثلا کارهای اساسی مثل این اتفاق افتاده بود و رفتنشا، و همینطور تکون دادن این به اصطلاح برف پاکونا به صورتی که رو به جلو هستش، یعنی برف پاکونا بر روش شیشه برداشته ولی داره حرکت میکنه.
بعد اینا خاستگاه مردمی داشت کاملا،
اینا خاستگاه مردمی اصلا هیچ چیزی نداره. آره اینا تقریبا خودجوش هستش. ببین یه بحثی در مورد هنر انقلاب در کل انقلابات دنیا وجود داره که میگن آیا خلاقیت در هنگام بی‌نظمی کیاس اصطلاح شکوفا میشه یا خاموش میشه؟ دقت میکنید؟
بله.
ببینید خب ببین مدرسه ها که تعطیل بود و یه سری اتفاقات باعث شده بود که یه آزادی اضافی در واقع بی‌نظمی به نوعی دیگه به وجود میاد دیگه، در اینجا خلاقیت ها به صورت حتی انفرادی خودجوش بیان هم به صورت گروهی به شکل دیگری خودنمایی میکنه، یعنی میشه گفت که در بی‌نظمی خلاقیت دیگری بروز میکنه. کما که شما در مورد گرافیتی هم اگه نگاه بکنید که گرافیتی که خود مردم به وجود آوردن، نه اینایی که الان مثلا یه آدمی میره توی خیابونی در یک جایی ازش دعوت میکنن میگن تو بیا گرافیتی کار کن، منظورم این کار اسپری و مثلا یا کار نقاشی توی شهرها هستش که یا جنبه زیباسازی داره، اونا که خودجوش هستش. مثلا تو منطقه هارلم به عنوان مثال، هارلم نیویورک، اونا مثلا سیاه‌پوستا جمع اعتراضی داره. اونا رو وقتی شما نگاه میکنید یک اکشن و یک دینامیک و حرکتی توی این تصاویر وجود داره که بی‌نظیره، یعنی اصلا جای دیگه شما نمیتونید اینا رو ببینید. یه مثال خیلی ساده‌ش رو بزنم، زمانی که در همون سالها، خب میدونی اون زمان تلفن‌های بین شهری به صورت کیوسک بود.
بله کاملا.
تو مخابرات، یعنی شما باید سکه می‌انداختی تو صفای می‌زدی تا میتونستی 5 دقیقه حرف بزنی، سکه تموم شد دیگه نمیتونستی حرف بزنی. شما اگه دقت کرده باشید رو خود این تلفن‌های زدی مردم چیز نوشته بودن.
بله شعار
نوشته. خود یاد اون پشتش که در واقع اون توی خود کیوسک، اون خط خطیایی که اونجا شده از لحاظ روانشناسی قابل بررسیه. یعنی فوق العاده متفاوت از چیزی که تو مدرسه مثلا شما تو دفتر یه آدم می‌بینی، دقت می‌کنی. تو اونجا نهایت احساس در واقع تعلیق، احساس انتظار و احساس یک جور بی‌وزنی روانی هستش که در اونجا کسی که دست به کاغذ می‌بره، به اون قلم می‌بره رو دیوار، چیزی به وجود میاره که مانند نداره. بخاطر همینه که در واقع ما میتونیم بگیم در این زمانه هم، در این دوران هم اتفاقاتی افتاد رو این دیوارها، چیزایی ثبت شد که مانند نداشت.
جایی مدون شده اینها آقای مجدی؟
ببین عکاسی شده، ولی در مورد روانشناسی و تحلیل این
تحلیلش اصلا کار نشده. خیلی موضوع جالبی باید باشه.
بله چون روانشناسی هنر
تحلیل ما... روانکاوانه جریان انقلاب.
بله بله 100% ما تو هنر میتونیم، چون من سالها این درسی که 7-8 سالی که درس دادم، یکی از رشته‌ای که درس دادم تجزیه آثار هنری بوده که یه بخشیش روانشناسی هنر. شما هم خود خط‌خطی‌ها رو میتونید تحلیل کنی علاوه هنری.
بله.
حتی اصلا بدونی که ببینی متنش چیه، یعنی یه بخشش مربوط به مضمونه که اینا رو از لحاظ ادبی میشه بعضی کسی چه شعری نوشتن چه شعاری نوشتن، یه بخشش راجع به اون خود فرم خطاتیه که یا خط خطی خود. ببین نقاشان انقلاب هم حتی الان بعضیشون میگن ما مثلا اون سالا کارایی کردیم که دیگه نمیتونیم انجام بدیم.
آقای مجدی، حالا در مورد این صحبتی که کردین، ما کتابی هم داریم که این تصاویر توش ثبت شده باشه، حالا به عنوان
تو عکس هست
جان.
ببین توی کتابای عکاسی انقلاب پیدا میشه، نه اینکه همه اینا رو فقط به صورت منفک جدا کرده باشه، تحلیل کرده باشه، ولی مثلا شما اینا رو تو کتابایی که عکاس انقلاب چاپ شده ازشون، یا مثلا تو سایت هایی که ارسیا توی، اگر کسایی که خودشون گذاشتن تو فضای مجازی، اونجا میتونید ببینید.
درسته.
الان میشه نام ببرید مثلا از اون کتاب، از اون مجموعه عکس ها چیزی؟
الان درست ندارم، حضور ذهن ندارم، ولی 100% عکاسایی که وجود داره. بله. حالا میتونید راجع به عکاسی هم صحبت بکنید. بحث مفصلی عکاسی و
اگه موافقی اینو بزنیم برای نوبت بعد که در مورد عکاسی خبری دوران انقلاب، یه موضوع خیلی جدی است که میشه راجعش حرف بزنیم.
میشه اینم بحث کرد.
آقای مجدی خیلی خیلی جالب بود. شما فقط من این سوال دارم، دوران انقلاب چند ساله بودید آقای مجدی؟
12 سال بود.
پس قشنگ درک کردید مسائل رو
به تمام. من رفتم چون مدرسه، خب مثلا به خاطر همین کاملا یادمه، یعنی من 2 سال یه سال نیزو طرف من، اون اتفاقات کاملا یادم. حتی زمانی که تو خونه بودیم، به جای حالا حتی بیرون هم اگه نمیرفتی، شما بویی که به دماغت میخورد، بوی بارود و اون صدایی که میشنیدی، صدای تیراندازی، فوق العاده تاثیرگذار.
بسیار خیلی خیلی متشکرم از شما آقای مجدی، من با اشتیاق گوش کردم. تندرستی براتون آرزو میکنم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
از همین نیمروز
یه وقتایی یه کارایی میکنی که بهرش فقط برای خودت نیست، ناخواسته چند تای دیگه هم به تبعیت از تو توی یه مسیر دیگه میافتن. آدم ها در حالی که دارن زندگی خودشونو میکنن حواسشونم به محیط اطرافشون هست. مثلا همین انقلاب خودمون سال 57 حتما تأثیر خودش رو روی ملت‌های دیگه گذاشته، حتما دیدن و شنیدن و حتما تأثیر گرفتن. مثل بمبی میمونه که یک آن منفجر میشه و نگاه همه رو به خودش جلب میکنه.
پس حرکتی میتونه به این سرانجام ختم بشه که فاکتورهای خاص خودش رو داشته باشه دیگه، مثلا اهداف، روشها و البته رهبری.
آفرین بابا، دقیقا درسته. به جرأت میشه گفت که بیداری جهان اسلام با پیروزی انقلاب اسلامی معنا پیدا میکنه و از مرحله نظر به عمل و واقعیت میرسه. میشه دست منو بگیری؟
چشم آقا جون، بدین من دستتونو.
آخه شکرت خدا، همینجا بیست. بیا اینجا کنار پنجره. ایستادن و دیدن خورشیدی که توی آسمون میدرخشه با شما لطفش خیلی بیشتره.
برای منم آقا جون.
با هم کنار هم. شک نکن خیلی های دیگه توی همین سرزمین مثل من و تو ایستادن و شکوه زیبای خدا رو تماشا میکنن، نوری که همه به طور مشترک از اون بهره میبرن.
چه مثال قشنگی، مثل همیشه پر از احساس. دل آدمو میلرزونه حرفاتون.
چوب کاری نکن دیگه بابا. میگم شما دمنوش گذاشتی؟
بله آقا جون دمنوش گذاشتم. حدس بزنی
چیو بابا؟
چی دم کردم؟
مگه غیر از به چیز دیگه هم شما دم میکنی؟ میترسم دیگه دلمو بزنه بابا. درسته عاشق به هستم، ولی خب یه تنوع هم بد نیست.
خب این که کاری نداره، میرم براتون یه چیز دیگه ای دم میکنم. با نعنا موافقین؟
نه بابا شوخی کردم. بعید میدونم دم نوشه به حالا دلمو بزنه. نبات داریم؟
بله آقا جون داریم، بیارم.
نمیخواد بابا، شما اینجا بیست و غروب به این زیبایی رو تماشا کن. تا شما خورشید خانمو بدرقه بکنی منم با دمنوش اومدم.
زحمت نشه؟
نه بابا رحمت میشه.
من به این بخش ویژه شما یکم حسادت میکنم، اومدم که وارد جریان بحث شما باشم. دیدم نه بحثتون خیلی دو نفره و جدیه. ظاهرم ببخش مگه بی زمان آمدم وسط
حرف شما. یه وقتایی یه اتفاقایی یه اومدنایی به فال نیک بگیریم بهتره. خوب بود آقا،
ولی گفتگوی جذابی بود. این دمنوشان رو برای ما هم تدارک بدین، گاهی بد نیست. سپاسگزارم ازت. همچنان با شما هستیم در برنامه زنده مجله انقلاب از شبکه رادیویی فرهنگ. چنان که حضور شما عرض کردم، امروز در مورد بازتاب انقلاب اسلامی در سایر جنبش ها یا پویش های مردمی جهان داریم با شما صحبت میکنیم. قصد داریم با آقای حبیب اسماعیلی هم حرف بزنیم. ایشان مدیر موزه و کتابخانه حرم امام خمینی رحمت الله علیه هستن، همطور پژوهشگر تاریخ معاصر. در فرصت پیشرو حتما به جمع ما خواهند پیوست و ما میزبان حضور صدای ایشان خواهیم بود. اما خدمت شما عرض کردم که اگر در مورد سوژه برنامه یا موضوع اون میتونید و دوست دارید با ما تماس بگیرید، ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک 220-485 و 220-588-20. بانوی کاظمی با همون تماس گرفتن از قزوین، برامون پیامک فرستادن. همینطور دوست دیگری آقای علی شریفی از نورآباد فارس و نی